بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بعدی که داریم میخونیم روایت ابو علی کافی ما رواه فل کافیان ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن ابن فضال عن ابراهیم ابن اخی ابی شبل عن ابی شبل عن صادق علیه السلام فی حدیثه و لیس فی سند من یتوقف فیه غیر ابراهیم ابن اخی ابی شبل که اونم ایشون میگه ثقه است. من البته مراجعه نکردم ببینم این چی، یادم رفت مراجعه کنم. مهم روایتش فاتقوا الله عز و جل فإنکم فی دار حدنتن و عدوا الامانه. روایت مفصلیه، روایتشو دارم، ولی حالا همین تیکهی که ایشون باش کار داره میگه تقوا رو پیشه کنید، الان شما در حالت آتش بس هستید با دشمنان ائمه و دشمنان شیعه و اینها و عدل امانه، اگر امانتی ازشون گرفتید امانتها رو پس بدید. فاذا تمیز الناس، وقتی که ظهور حضرت اتفاق افتاد و مردم از همدیگه تفکیک شدن و معلوم شد که کی به حق کی به باطله، فعند ذالک ذهب کل قومه به هواهم و ذهبتم بالحق ما اطعتمونا، تا وقتی که اطاعت ما رو میکنید شما هم میرید جزء افراد چیز محق. علیس القضات والامرا و اصحاب المسائل منهم، اینجوری نیستش که مگه اگر از ما اطاعت کردید میایید طرف حق و الا خیال کنید من آدم متدینی ام دارم میرم مسئله از قضات میپرسم، چون قدیم اینجوری بوده از قضات مسئله، مفتی ها هم قضات بودن، میرم ازشون مسئله میپرسم یا امرا و اصحاب المسائل، اینها همشون از اونا هستن، اگر از ما اطاعت کنید میشید اهل حق و الا صرف این که من متدینم و طبق مسائل شرعیم میرم میپرسم و عمل میکنم این مشکلی رو حل نمیکنه. قلت و بلا، مگه اونا جزو اونها نیستن، جزو اهل سنت مثلا نیستن؟ قلت و بلا. قال علیه السلام فاتقوا الله عز و جل فإنکم لا تطیقون الناس کلهم. اینجوری نیست که شما بتونید با همه مردم جنگ کنید و با همه مردم درگیر شید و مثلا خودتون رو حالا به حد اقلش اینه که سوا کنید از مردم. شما تحمل این که با مردم مخالفت همه بکنید که نیستش. ان الناس افزو هاهنا و هاهنا تو نسخه هستش، مردم این و اون رو دنبالشون رفتن، ولی و انتم اخستم حیث اخذ الله عز و جل، اون که خداوند اون رو انتخاب کرده و اخذ کرده شما هم همون رو انتخاب کردید. ان الله عز و جل اختار من عباده محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاخترتم خیرت الله. خب من احتمال میدم این عبارت اینجوری نبوده باشه، من احتمال میدم اختار من عباده محمد و آله فاخترتم خیرت الله، بعد که اومدن این علیه السلام صلی الله علیه و آله ها رو بعدها اضافه میکنن، این و آله از این وسطه گم شده توی صلوات، جای عبارت بیشتر بهش میخوره که داره حضرت میگه خدا پیغمبر و آل پیغمبر رو انتخاب کرده، شما هم که ما رو انتخاب کردید پس مختار خدا رو انتخاب کردید. فاخترتم خیرت الله فاتقوا الله و عدوا الامانه الی الاسود الابیض و انکان حروریان و انکان شامیان. چون در دوره حدنه هستیم، اگرچه جزء خوارج باشه حروری باشه
یا شامی باشه، جز اونایی باشه که طرفدار بنی امیه، در هر صورت اماناتشون رو بهشون پس بدید. چون ما در دوره حدنه ایم، ایشون هم میخواست بگه ما الان اون چیزی که هست دوره حدنه است. و صحیح حتی ابی بکر الحضرمی قال دخلنا على ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم و سراج ما تقول فی من یحمل و الشام از سروج و عداته ها زین و عدات زین و این چیزها رو کسی ببره به اهل شام برسونه چیه و حکمش؟ فقال الله بسه انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انکم فی هدنه. اون وقت که جنگ داخلی نبوده، اصحاب پیغمبرم همین حالت رو داشتن، یه عده آدم های خوب توشون بوده، یه عده آدم های بدالی، جنگی نبوده که. فاذا کانت المباینه، وقتی جنگ و اختلاف افتاد، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. و شام کما لا یخفا اشارتون لدولت امویه، پس در این دورهی که دوره هدنه است با اونا میتونید معاملات انجام بدید. خب یه وقت ما از روایت استفاده میکنیم که دوره هدنه است، میگیم بله از این روایت استفاده میشه. یه وقت میخواییم بگیم با اونها هم میشود معامله کرد، معاملات با اونها از این روایت استفاده میشه که به ولایت حکومت اونها اون رو اعتبار بخشیده و میشه معامله کرد. خیلی خوب، اونجا روایت بالایی به چه طریق باید ازش استفاده شه؟ از باب قضات و امرا و اصحاب مسائل، حالا نه قضات و امرا، مثلا اونجا داره میگه که باهاشون اگر
با
نه در مثلا تو این دوره
ایشون قصدش از طرف این روایت ها امضای ظاهر ولایت نه
امضای معامله ما با همان چیزی که اونها ولایت دارند. خب یعنی اونها ظاهرن بنابر مذهب خودشون یا هر چیزی یه کسی اونجا حکومت داره، ما بخوایم باشون معامله انجام بدیم، نه اینکه امضا شده ولایت اونها. تصرفات اونها به که با ما معامله میکنن صحیح باشه، اون بالایی یه کمی سخته. اما
امانت که هستش،
امانت به اطلاقش و الا و این کانه و الا به طور متعارف مردم که داره حضرت داره صحبت میکنه و بیان میکنه، فرد عادیش اینه که اگر یه امانتی از یک کسی که خارجی باشه یا شامی باشه دستت اومد پس بده، نه از حکومت. همین دیگه میخوام بگم اینجوری باید به توش وارد کنیم، بگیم ناظر به یه همچین چیزی نیست، ناظر به مسئله اینه که امانت مانع نیست شامی بودن و حروری بودن. اما خب شامی و حروری آدماشون، خودشون ملک خودشونه و حضرت هم داره میگه که این ملکیت اونها مورد پذیرشه. اما حالا دزدشون هم اگر اومدش یه چیزی بهت داد به خاطر اینکه حروریه باید امانتش، اینو که نمیخواد بگه. حالا اینام همینه، امضا به حساب میاد نسبت اون، اصلا ناظر به اون معنا نیستش.
خود بحث خودنه رو که
مطرح کرده،
خودنه با حکومت هست دیگه.
خودنه ما مردم، حکومت با حکومت هستن. خب
یعنی اهدالله کیا هستن؟ بنی امیه، بنی عباس.
ما نه ما علیه اونا می جنگیم نه اونا علیه ما می جنگن. خیلی خوب، اما الان رابطه مسئله مردمه، روایت راجب مردمه. ماها الان تو دوره حدنه هستیم، میگم حدنه رو میخوایی ثابت بکنیم؟ بله سریع روایته. اما تو این دوره معامله با حکومت اونها شما بخواید انجام بدید اشکال نداره، بعد یه جایی تو روایت ببنجونیمش، بعد بریم سراغ اطلاق این ذیل، بگیم اماناتشون رو پس بدید، یعنی اعتبار شده به عنوان مالک. و الا قاصب بودن که نمیگن امانتشون رو پس بدید اگه قاصب باشن.
امانتشون رو پس بدید بهشون، به اطلاقش حتی اگر از حکومت به دستتون اومده باشه، حتی اگر از حکومت به دستتون اومده باشه، میخوام بگم این امضا نیست
که مجوز در واقع این که امانت رو باید پس بدید چی هستش؟ مجوز حکم؟
آره دیگه.
حضنه بودن؟
نه، مجوز حکم حضنه بودن که هستش،
ظاهر باید اشاره به این داره که حضنه، چون حضنه هستی باید
نه داره دیگه. آره یعنی اموال اونا
با کی هستیم؟ با حکومتی؟
نه
حضنه
با نه 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 حضنه با حکومته، ولی اموال مردمشون به خاطر اینکه در دوره حضنه با حکومتشون هستیم، این اموال مردم احترام پیدا میکنه. توجه کنین الان وقتی داریم میگیم کفار احترام نداره اموالشون، اما وقتی ما با حکومتشون اومدیم معامله کردیم به معنای حضنه، قرارداد صلح بستیم مثلا یا قرارداد آتش بست، همون اعتبار میده به، یعنی احترام میده به اموال مردمشون، از توش در نمیاد که اونا مالک و صاحب اموال خودشونن، میتونید باهاشون معامله کنید. اینا رو باید یه ذره به از توش همچین چیزی در نمیاد. و عرضم اینه، بیشتر از این نیستش که با مردم اونا معامله کنید، اشکال نداره، احترام داره اموالتون، اما با حکومت احتیاج به اطلاق داره و چنین اطلاقی در مقام بیان یه همچین معنایی اگر باشه میگیم امضا شده، خب اگر نباشه خب از توش چیزی در نمیاد. دومی هم اما سروج، ممکنه بگیم که اسلحه و حالا سلاح، حداقل سروج هم مثل سلاح مثلا باشه، اینها رو که شخص میخواسته ببره بفروشه، اینها رو میبرده به حکومت میخواسته بفروشه یه همچین چیزی رو، ولی خب خرید و فروش سلاح این حالت رو نداشته. ممکنه اصلا خرید و فروش سلاح هم مثل خیلی چیزهای دیگه بوده باشه که یه تاجری از اینجا مال رو بر میداره میبره میده به یه تاجری اونجا، به او میفروشه، او خودش میدونه که به حکومتشون بفروشه یا به مردم بفروشه، این که نمیره اونجا مغازه نداره، این مالش رو منتقل میکنه به یه شریکی، یه رفیقی، یه نمیدونم کس طرف معاملهی تو شام، به او اصلا منتقل، به اونم میفروشه، پولش هم بعدا از اون میخواد بگیره، اوست که با حکومتشون معامله میکنه. و همین مقدار رو حضرت گفته نه، اصلا وارد شدنش در دوره جنگ به سرزمین های اونها یعنی تقویت اونها، از توش اینم سخته که بخوایم بگیم معامله با حکومت
معامله
و اصلا در آخر میگه میفروشیم دیگه،
هم یعنی مثلا اینا مثل این شتردارا و چیزا بودن، بار میبردن، بارکش بودن، میگه ما بار اینها رو میبریم به شام، حضرت میگه نداره، یعنی در همین حدم که به قول معروف داری بین خدمت میکنه،
ممکنه این احتمال هم درش هستش،
یعنی هم مال بار،
بله این احتمال هم در مورد، چون ظاهر روایت اتفاقا با بیان حمالیت شما میخوره، میخواد بگه آقا ما اجیر واسه کار خلاف شرع که نباید بچیم،
سراج ها،
آها سوال حکم سراج
باشه، سوال میکنه
راست میگن، اشکالم وارده حکم سراج،
مشکل نداره دوراله باشه،
نه نه لزومی نداره، یعنی اگه به قول این صفوان جمال بود، اگه صفوان جمال بود میگفتی این داره هم میکنه، ولی این طرف مسئله خودش چون داره میپرسه به طور عادی، این یعنی دارم میفروشم، حمل میکنم با اونجا، یعنی من منتقل میکنم اونجا. خب روایت صحیحه، صحیحت العلا ابن رضی انه سأل ابا
عبدالله،
سأل ابا عبدالله علیه السلام ان جمهور ناس، راجب مردم پرسیدم، فقال هم الیوم اهل حدنته ترد و زالتهم و تعد و اماناتهم و تحقن و دماؤهم و تجوز و مناکحت هم و موارثت هم فی هذه الحال، الان دوره هدنه است، اموال و جان و همه چیزها در امان هست و همش احترام داره.
اینکه این مردم
این هم مردم هست. درسته. عرضم به حضورتون که روایت بعدی ها، روایت ها تموم شد. آره. فر متحصل من هذه روایات سلاس و غیره ها مما یجده المتتبع مما ورد فی خصوص الولایات ان مفاد قاعدت الهدنه و هی ترتیب و آثار الواقع صحیح و احکامهی علل موجود القائم من الموضوعات و الافعال المترتبت بالجمهور کیانن و افرادن مفاد قاعده هدنه، که به این معنا هست که همین چیزی که الان طرف مقابل به عنوان رئیسشون هستش، ما هم همونو پذیرفتیم به عنوان رئیس.
چه قاعده
چون میخواییم باشون ترک مخاصمه کنیم، ما پس این میخواییم قرارداد هدنه مثلا بسته باشیم، اینها رو پس پذیرفتیم که معامله‌ای نیست، طرف مصالحه نمی‌خوایم باشیم. ما پس اعتبار داریم.
جنگمون با اینها سر این بوده که شما مثلا نجسید، شما اموالتون محترم نیست، بیا بگیریم.
کاری با اوناش نداره.
نه، اگه این صلح و آتش بس هم میشه، آقا نه، بس بیا احترام بذاریم. جنگمون با اینا سر ولایت و حکومته.
خیلی خوب دیگه، حالا که کنار اومدیم با هم، یعنی شما رو با این که ما به حق نمیدانیم، با این که ما به حق نمیدانیم، ولی الان با شما داریم سر این موضوع کنار میاییم. خیلی خوب، پس کنار میاییم، کنار میاییم، بالاخره داره کنار میاد، یه قرار دیگه، یه قرارداد داره، ولی ایشون هدنه رو با اون
هدنه، یعنی من به بر خودم ملتزم میشم که به کار نداشته باشم.
اما ایشون به هدنه رو به عنوان یک قرارداد داره تلقی میکنه. قبلش هم یه جایی یا همین ذیل مثلا یه جایی داره، قبلش داشت دیگه. نه، اینجا کلمه قاعده رو کار نداشته باش، قاعده هدنه رو واسه جریان تو بقیه موارد داره میگه. میخواد بگه یک، شما اینها رو دارید باهاشون یه قرارداد میبنید، قرارداد معاملی نیستش، پول نیستش رد و بدل بشه، اما همین که اونها رو طرف قرارداد داریم،
قرارداد نیست که بخواد قرارداد بشه. آره، هدنه رضایم یه طرفی صلح که نیازمند قرارداده. هدنه یعنی آقا من خودم میکشم کنار، زورم بتونم میرسم نمیکنم.
ولی اون که زورش میرسه به هدنه نیست که اون زورش منظورم اونم نمیاد کنار.
اما تا مالایی که با جنگ هم که نمیاد خودشون
از کجا میگه خوشحال بیاد هدنه، یعنی این که آتش بسته
که میکشن با آدم هم بوده، اگر قراردادی بین ائمه و حکام جور که نبوده،
نهایتش اینه که قرارداد به قول چیز نانوشته، شما به ما کار نداشته باشید، ما هم به شما کار نداریم، ولی یه طرفه که نیست، دو طرف هست، با هم دیگه کنار اومدن. میگه با چی کنار اومدن؟ نه با زی حق کنار اومدن، اونا رو به عنوان حق هم نمیشماریم، ولی حکومت رو به عنوان چی میدونیم؟ به عنوان کسی که باهاش بیان بگیم ما کنار اومدیم باهات، ما زورمون نمیرسه، شما مصلحتتون نیست یا زورتون نمیرسه، نه ما شما رو میزنیم نه شما ما رو بزنید. همین نشون دهنده اینه که با آنچه که اتفاق افتاده و واقع شده معامله واقعیت دارن میکنن، که معامله انگار مشروع بود، اگر مشروع بود چجوری باهاش معامله میکردن، قرار میگذاشتن، اگر معتبر بود، که اصطلاحاً گفتم پیروزی که اینو بهش میگن دو فاکتور. خب دو نه به معنای دو، دوی به معنای چیزه، کلمه فرانسویه دی ای. خب دو فاکتو یعنی واقعیت، فکت واقعیت، به عنوان یک واقعیتی پذیرفته می شود. شما الان یک کشوری رو، یک کشوری رو الان اینجوره که میگن یک کشوری رو شما میپذیرید، معتبر میدونید و میگید که آقا ما این کشور رو به این سلطنت و حکومت و در این کشور رو پذیرفتیم. الان به نظر که ما معمولا کشورهای دنیا هر کشوری باشه به عنوان اینکه یک کشوریه که حکومتش حقه بر حق برای خودشون برای مردم خودشون این رو امضا کردیم پذیرفتیم جزء کشورهایی که باهاشون قرارداد و معامله داشته باشیم. اما مثل اسرائیل عده‌ای میگن شما لازم نیست اسرائیل رو به صورت رسمی به رسمیت بشناسید، شما به عنوان دوفاکتو باهاش برخورد میکنید، میتونید برخورد میکنید، ما زورمون که نمیرسه، به عنوان یه واقعیتی که اونجا داره اتفاق میفته میپذیرید، درست؟ بیایید به این عنوان مثلا چون تو دنیا یه همچین این دوفاکتو بالاخره یه مرحله ای از قرار داره، غیر از اینه که هیچی نپذیرید، بگه اگر باشتم، میگه اگر من چون نمیپذیرم بنابراین خیلی راحت بهش حمله میتونم بکنم نمیتونم اینا، نه میگه به رسمیت نمیپذیری، به عنوان یک واقعیت میپذیری. این معنایی هم که ایشون داره میگه همین مفهومو داره، به عنوان یک واقعیتی که اتفاق افتاده هم به لحاظ مردم کیانشون هم افرادشون این رو ما داریم میپذیریم. حالا چرا قاعده به کار میبره؟ به خاطر جمله بعدی، این قاعده هدنه که ما آنها رو به عنوان یک واقعیتی رو هم میپذیریم، جارن فی ولایاتهم و دولهم و سائده نظیر جریانها فی بقیت الابوا، تو بحث ولایاتشون هم همین واقعیت رو میپذیریم، همون جوری که افراد و مردمشون رو به این عنوان که جنگ نداریم با هم دیگه میپذیریم، حکومتشون هم همینجور میپذیریم. قایت الامر ذالک فی حدود ما هو مشروع عندهم لا ما یکون من المعلوم من الدین بطلانه و به اقرارهم فیکون ذالک نحو امضاء لتصرفات ولایتهم الان نحو همین لکل محنه. میگه این نهایتش البته اینه که خود اونا به عنوان یه مشروعیتی برای خودشون قائل باشن، و الا یه کاری رو که خودشون هم مشروع ندونن ما واسه چی اونا رو مشروع بدونیم؟ در صورت که به نحوی که اینو از قاعده الزام میخواد استفاده کنه، خود اونا بالاخره یه چیزی رو قانون داشته باشن، ما حالا قانوناشون رو بپذیریم، اما خودشون بگن آقا این یارو دوزه اموالو داره میدوزه، یه فلان کار هر کسی حق نداره انجام بده، ما نمیتونیم باهاشون برخوردمون این باشه بگیم نه مسئله این نیستش ما میپذیریم. مثل روایت هایی که مثلا شاهدش روایت هایی که میگفت نخوندیم با هم، شاید یه وقتی خوندیم، میگه ما از دیلم اگه اشتباه نکنم خب اسیر می چیز میگیریم، جاریه و نمیدونم عبد و اینا میگیریم، اونا خودشون یسرقون بعضهم بعضا، ما چیکار کنیم با اینا؟ حضرت میگه ببین خودشون اگه قاعده شون اینه که اقرار دارن که عبد و امن، خب تو هم معامله همینجور بکن، اما اگه یه وقتی نه طبق قاعده خودشون هم اینا عبد و امن نیستن و سرقت شدند و طرف مدعیه که نیستش، نه نمیتونی
این تاشجا مشروع هست برای ما چه فرقی میکنه بین اینکه خودش یه چیزی رو مشروع
حالا بالاخره این فرق دیگه عزیزم ایشون بحث بعدیشون هنو وقت داریم که خودش یه چیز نکنه که من دیگه براتون بعد دیگه نه تایپ نکردم چی، یعنی نیوردم براتون جزوه. ایشون تا اینجا سه تا دلیل عنوان کرد برای اینکه حکومت‌ها رو ائمه به نوعی پذیرفتن معاملات ما باهاش. چهارمین دلیل قاعده عسر و حرج، ایشون از دلیل و رابع لزوم العسر و الحرج، ایشون میگن تو بحث عسر و حرج چون مفصل هم بودش لازم هم نبودش واردشیم مفصل بحثش،
ایشون میگه دو تا برداشت از قاعده اسر و حرج در میان فقها وجود داره. یک برداشت اینه که اسر و حرج اسر و حرج شخصیه، به این معنا که خداوند احکامی رو آورده، این احکام باید انجام بدید مگر در مرحله به مرحله برسه که این طاقتتون تاق بشه، نمیتونید انجام بدید، حرجیه براتون، خیلی سخت، غیر قابل تحمله. خب اونجا حکم رو برداشته. از کجا اینو استفاده میکنی که این بیان باشه؟ میگن تو روایت مثلا آیه ماجوهل علیکم فردین منحرج، این آیه داره یه همچین مفهومی رو میرسونه، میگه خداوند این حکمی که جعل کرده اینجوری نیست که به مرحله حرج که رسید بگه نه من حکم حرجی مهم برام نیست، شما به حرجم یفتید، من این حکم رو تو اون مرحله حرج برداشتم. یا حدیث رفع رفعن امتی تسعه یکیش مالایوتیقون، حدیث رفع در مالایوتیقون، مالایوتیقون که این نیست که قدرت عقلی نداشته باشی حدیث رفع برداشته باشه، قدرت عقلی که مثلا احتیاج نداره به حدیث رفع، خود مردم میگیم عقل میگه کسی که قدرت ندارد عقاب هم ندارد، اونی که به وسیله حدیث رفت تحت عنوان مالایوتیقون رفت شده اونجاییه که شما حرج براتون، میتونست حکم کنه بگه نخیر در فرض حرج هم باید انجام بدید، اما شارع اونو برداشته. خصوصیت این دوتا رو کنار هم، ایشون این خصوصیت بعدی که میخوام بگم با مسئله شخصی بودن، حرج شخصی همراه هم داره ذکر میکنه، میگه روایت ها و آیات ازش بعضی ها استفاده حرج شخصی میکنند و نتیجهش، نه که نتیجهش اینم هستش که این روایات و اینها لسانشون لسان رفعه، لسان عدم الجعله، میخواد بگه که من جعل نکردم، یا اگرم میبینید ادله اومده ظاهرا جعله، من این جعلها رو برداشتم در فرض حرج. ایشون این دوتا رو با همدیگه ملازم هم ذکر میکنه، میگه ادله یه همچین چیزیه و این بل اینجوری بیانشه، میگه ادلهی که داره رفع رو بیان میکنه و این بیان، این ادله داره حرج شخصی را بیان میکنه و نتیجه گیری میکنه، چون ادله داره نفی میکنه چیزی اثبات باهاش نمیشه کرد، معروفه لا حرج لا ضرر، حکمون رفع میکنه، نه اینکه یه حکمی رو اثبات کنه. شارع اگر حکمی داشته باشه که موجب حرج باشه اونو برداشته، حالا چی جای جعل کرده دیگه اونو بگردید از رو قواعد دیگری نبود، اصول عملیه حکم جاش جعل کنیم، بیشتر از این نیست که شارع برداشته، اینو قبلا هم جاهای مختلف مواجه بودیم و دیدیم این نوع برداشت. کیش طرفدار این نظریه است؟ مثل شیخ اعظم انصاری، نراقی، آشتیانی به اینا نسبت میده در مقابل حرج نوعی، که مرحوم آشتیانی، منظورم آشتیانی شاگرد شیخه، او نسبت میده میگه که مشهور اینا قد نه، آشتیانی بحر الفواید دیگاره، صاحب بحر الفواید، اما تو کتاب فقهیش نسبت میده، میگه مشهور حرج نوعی قائل بودن، مشهور شیخ و نراقی و اینا پیداست مثلا این اواخر، چون تو کتابا خیلی هم معنون نیستش مسئله، حتی به عنوان نوعی شخصی این اواخر دیگه معنونه، اون قبلی ها مثال زدن و مثل شهید و اینا مطرح که کردن اومدن مثال زدن، مثلا شهید یه تعداد تو قواعد فوائدش داره. یه چیزایی رو مثال میزنه که پیدا حرج نوعی داره مواجه میشه. نظریه دوم اینه که حرجی که رفع شده در شریعت حرج نوعیه و این رو آقای سند میگه مفادی که برای قاعده حرج در نظر گرفته میشه و دلیلش از روی دلیل لا یوریدو بکمول عسر یوریدو بکمول یسر، از روی همچین چیزی مسئله قاعده حرج در اومده و این معنایی که تو این روایت هستش نمیخواد راجع به تک تک افراد در صورت حرج شخصی، چون راجع میگه کلن خداوند میخواد که شما در راحتی باشید. روایات سهله سمحه ادله‌ای که برای لاحرج شمرده شده یه تعدادیشون مفادش اینه که خدا چیزی که جعل کرده در مجموع یه احکامی رو جعل کرده که شماها با سختی مواجه نشید. اصلا راجب کلان احکام انگار داره صحبت میکنه، ازش ایشون حرج نوعی رو خواسته استفاده کنه. بقیه هم یه همچین حالتیه، اما ملازمه با این داره که این نوع ادله اثباتی هم هست، نمیاد صرفا بگه حکم رو جل حکم حرجی رو از شما رفع کرد، بلکه داره میگه خدا میخواد شما راحت باشید، نمیخواد سخت باشی براتون، سخت گیری کنه براتون و از تمسک به این ادله اقتضا میکند که حکم اثباتی هم درست شه. اینا هر کدوم تفکیک شده باید بحث میشده، یعنی مسئله ها مختلفه. یه مسئله این که مفاد لاحرج چی بگیریم، چه محتوایی رو میخواییم بگیم، جعل نشده حرجی یا چیزی در ازاش طوری حکمش رو خدا جعل شده که حرج از بین بره رفت بشه در حرج واقع نشید. این یه مسئله است. یه مسئله اینه که دلیل اینها چیه، یه مسئله اینه که حرج شخصی یا نوعیه. تو هر کدومش قابلیه در کدومو داره
که در مقابل هم دیگریستم
واسه هم دیگرم در کنار هم دیگه اینا عدله حرج ذکر شده. ولی حالا
این دوتا اینطوری که در مقابل هم باشن
کدوم
حرج
این دوتا کدوم نه نوعی شخصی
نوعی. یعنی گاهی اوقات لسانه روایات ادله و حرج شخصی گاهی اوقات به حرج نوعی
مقابل همش مشکلی نیست.
این طور نیستی مثلا ما اگیم حرج شخصی نیم که حرج نوعی معنا نداره.
شما مسئله
یعنی مثلا بعضی از شما شعار حرج نوعی رو در نظر
گرفته،
در
که...
مثل کجا در مثل
یه لحظه اجازه سلام نه یه لحظه اجازه بده
حکم
این دوتا
نکرد.
این دوتا با هم دیگه منافات که نداره، هم حرج نوعی رو رفع کرده باشه هم حرج شخصی رو رفع کرده باشه، این دوتا منافات نداره ثبوتن. ادله چی اقتضا میکنه؟ ادله اقتضا میکنه حرج شخصی رو رفع کرده یا ادله اقتضا میکنه حرج نوعی رو رفع کرده؟ شاره این مسئله تو هر جا
ما داریم میگیم این دوتا منادش با هم دیگه مختلفه. یعنی اونجایی که حرج نوعی است شعار مقدس مثلا خواسته نماز رو بیاد جعل بکنه،
نه
اومده
اینجوری در نظر
نکرده. چرا؟ چون مثلا بیشتر از این میشود حرج بر
نه راستور. این مسیری که داری میری مسیر علت و حکمتیه، نه خود شعار اومده گفته من حرج جعل نکردم، نه اینکه نماز جعل کرده من توصیف میکنم میگم خب پس این درکتی که جعل کرده مثلا نمیخواسته ما خیلی سخت رو. نه خودش علا نحو قاعده کلی به ما القا کرده آقا من حرج جعل نکردم تو احکام. خب حالا اینی که داره میگه من حرج جعل نکردم، منظورش اینه که اگر حکمی رو جعل کردم هر چقدر سختتون بود انجام بدید مگر به مرحله حرج برسید، یا نه میخواد بگه این چیزی که من جعل کردم جعل کردم ها، این حرجی نیست، بی خودکی ادا واسه من در نیارید، اصلا اینو میخواد بگه. یا میخواد بگه من این چیزی که جعل کردم
حرجی نیست، من هیچ جایی چیزی جعل حرجی نکردم، این احکامی که جعل کردم حرجی نیست هیچی. اگه یه جایی به ذهنتون یا یه جایی برخورد میکنید احکامی هست که اونها به مرحله حرج میرسه و یه دوره میشه نوع مردم مشکله براشون این حکم رو عمل کردن، یا شرایطی پیدا یا شرایطی پیدا میشه که تو اون شرایط حرجه که شخص بخواد این کار رو انجام بده، معمول مردم حرج دارن، من اونجا دیگه اصلا کلن این حکم رو برداشتم، چه اونایی که براشون حرجه چه اونایی که حرج نیست. یه منطقه ایه که اینجا سلجه، به قول چیز برفه، یخه، من بگم این یخو بکن، برو برس با قطر خیلی زیاد، برو برس به خاک یا به آب، اونجا تیمم کن، یا به آب برس که مثلا وضو بگیری. این کارو نمیتونن این کارو انجام بدن مردم، متعارف مردم تو این منطقه الان نمیتونن این کارو انجام بدن. اونی هم که میتونه نخواستم ازش، من نخواستم، آقا برداشتم این حکم رو، حرج نوعی رو رفع کرده. حالا این که چیزی جا جعل کرده اون یه مسئله دیگه است که آیا از ادله اقتضا میکنه چه حرج شخصی چه حرج نوعی، اگر رفع شد چیز دیگه هم جعل کرده، اونم یه مسئله جدا. مسئله ها از هم تفکیک شده باید باشه.
اما گاهی اوقات حرج در جعل شارعه، گاهی اوقات حرج در جعل شارعه نیست، در مقام امتثال نسبت مکلفه. میخوام بگم این دو تا با هم مانع الجمع نیست.
نه مانع الجمع نیست، اثباتش کدوم ادله چی اقتضا میکنه؟
ادله گاهی اوقات به اون چیز داره. خیلی
خوب، اونایی که میگن نه خیر حرج شخصی، میگن ادله رو که ما بررسی کردیم فقط حرج شخصی رو داره میگه، اصلا ناظر به حرج نوعی نیستش، ما با حرج شخصی همش رو حل میکنیم، یا مثلا قدر متیقن حرج شخصیه، یا گاهی اوقات میترسن اگر حرج نوعی باشه میگن آقا این که اصلا بساط فقه رو به هم میریزه، مثل اینه که شما رفته باشید جزء فقه مقاصدی ها قرار گرفته باشید، رفت میخواید بر اساس مقصود شارع که دلش میخواد مردم در حرج نباشن فتوا بدید و کنید، این خوب نیست، درست نیست، ما قائل نمیشیم میگیم حرج شخصی، ادله اثباتا حرج شخصی. بعضی ها میگن نه ادله اثباتا حرج نوعی. حالا ایشون میگه تو بحث ما این مسئله دخالت دارد.